تو همین چند دقیقه پیش یه مسافر رو اینجوری نقره داغش کردی، این کرایه چند برابر داشت، که این ظلمو نکن، بذار در و دیوار برات بباره، چلم نمیخواد بگیری، این ظلمو نکن. فکر کردیم همش فقط به اینه که آدم با چله و ذکر و تسبیح گردوندن، این که نیستش که.
اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، حدیثو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوانهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، وطن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. امیدوارم که حالتون عالیه، عالی باشه، خوب باشین، خوش باشین و روزی پر از رزق و روزی و برکت و حال خوب رو هم پشت سر گذاشته باشید. این کوی دانشگاه هست که تقدیم به شما عزیزان میشه. مجله علمی یا جنگ علمی رادیو تهران، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 22 تا حوالی ساعت 23 تقدیم به شما عزیزان میشه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. مثل هر شب راه ارتباطی ما و شما در این برنامه سامانه پیامکی 30094 هست. درباره دنیای علم، اختراع، اکتشاف و ابداعات مختلف و تازه و هر چیزی که به نظرتون میرسه میتونید با همون در ارتباط باشید، نظرات خودتون رو برامون بفرستید. و درباره موضوع امشب هم همینطور که بهتون میگم موضوع چی هست. منتها قبلش عوامل رو خدمتتون اعلام کنم. نویسنده کوی دانشگاه سرکار خانم شرمینه جمشیدی. آیتم ساز سرکار خانم سپیده آقاجانی. صدا بردار مهندس هادی گندمی. من مخلص همه شما علیرضا مهرانفر. تهیه کننده مهندس هومن عرب شیرازی. و این برنامه یعنی کوی دانشگاه کاریست از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. امشب در کوی دانشگاه میخواییم برگردیم به حال و هوای روزهای امتحان و آزمون و خیلی بالاتر از اینها، یعنی المپیاد. اگر
دوست دارید که درباره المپیاد اطلاعات متفاوتی داشته باشید اگر المپیادی هستین، اگر دوست دارید که المپیادی بشین در آینده، و اگر سابقه حضور در المپیاد رو داشتید حتما برنامه امشب رو دنبال بکنید. خلاصه قرار امروز درباره دوستان نخبمون با هم دیگه صحبت بکنیم، عزیزان نخبمون که بهشون میبالیم، بهشون افتخار میکنیم، و ببینیم که آقا اصلا این المپیاد چیه، اصلا قصه و فلسفه المپیاد چی هستش، و میخوایم درباره المپیاد خیلی باحال نوظهور داخلی هم صحبت کنیم باهاش. بریم سراغ مهمان عزیز برنامه‌مون، نخبه به معنای واقعی کلمه، کاربلد، کاردرست، متخصص و جوان، از اون جوانای درجه یک، خوشتیپ، خوش انرژی، مهندس ابوالفضل اسدی. رزومه‌ای دارن تقریبا 4.5 صفحه که من هر چقدر میرم پایین تموم نمیشه. ایشون بنیانگذار و معاون آموزشی یکی از مدارس تهران هستند، بنیانگذار و مدیر آموزش یک مؤسسه در واقع مجازی آموزشی هم هستند، بنیانگذار و رئیس کمیته اجرایی المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران هم هستن که بهش میپردازیم که اصلا چیه این المپیاد. مدال نقره المپیاد کامپیوتر کشور رو کسب کردن در سال 91 و سابقه تدریس المپیاد دارن در مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه کشوری، عضو سابق کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران بودن، عضو کمیته برنامه‌ریزی المپیاد جهانی کامپیوتر در سال 2017 میلادی بودن و کارشناسی مهندسی کامپیوتر رو هم از دانشگاه صنعتی شریف کسب کردن. دیگه نفس کم آوردم، وگرنه میتونستم یه 4-5 خط دیگه هم از رزومه ایشون بگم خدمتتون. مهندس سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگواریم، واسه خوشحالی ما هم هست. مهندس ابوالفضل اسدی، مهندس قبل از اینکه بریم سر وقت المپیاد ترکیبیات، درست گفتم اسمش رو؟ المپیاد ترکیبیات. قبل از اینکه بریم سراغ اون، اصلا برسیم به خود شما، چرا کامپیوتر و چرا اصلا رشته ریاضی فیزیک، چی شد که به این مسیر رفتیم و اصلا این علاقه از کجا شکل گرفت، یه توضیح بهمون بدین.
بله، بنده دوران دبیرستان که بودم مدرسه ما سری کلاس برگزار میکرد توی حوزه های المپیاده ریاضی و کامپیوتر، و بنده داخل این کلاس ها که شرکت کردم به شدت به حوزه کامپیوتر علاقه‌مند شدم. حالا تو همون دوران مدال نقره کشوری که کسب کردم، خود المپیاد منو جذب کرد، خیلی فضا رو برام آشنا کرد که اصلا کامپیوتر چه فضایی داره، چه فضای علمی داره.
بله.
و به همین دلیلم سعی کردم که این حوزه رو ادامه بدم، توی دانشگاه مهندسی کامپیوتر خوندم و هرچی جلو رفت علاقه من به این حوزه بیشتر شد. از همون اوایل دانشگاه هم مشغول تدریس المپیاد کامپیوتر شدم در کنار دانشگاه، و خب هرچی جلوتر رفت تجربه هم بیشتر شد، علاقه هم به این کار بیشتر شد، و یه جورایی فعال حوزه آموزش المپیاد شدم بعد از چند سال، و کارهایی هم که کردم حالا مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به همین حوزه است.
خیلی هم عالی. و متولد 73
هست.
3، یعنی میشین 30 ساله مهندس، درسته؟
هنوز 30 نشده.
نزدیکای 30. تقریبا هم سن و سال منن مهندس اسدی عزیز و دوست داشتنی، با این حجم از سبقه و تجربه علمی درجه یک. مهندس یه تعریفی بهمون بدید، خیلی همون شنیدیم دیگه توی خبرها، اصلا بعید میدونم کسی تا حالا کلمه المپیاد به گوشش نخورده باشه. تو خبرهای مختلف مثلا میشنویم که آقا بچه های ایران رفتن المپیاد جهانی مثلا کامپیوتر یا المپیاد جهانی شیمی، مدال نقره، طلا یا برنز کسب کردن، افتخار آفرینی کردن، برگشتن به کشور. چی اصلا المپیاد؟ اصلا ما به چه رویدادی میگیم المپیاد؟ چه تعریفی داره؟
بله، ببینید، المپیاد یک آزمونی هست که هدفش اولا استعدادیابی در یک سری حوزه خاص هست. حالا در رشته‌های مختلف برگزار میشه، ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، شیمی و حالا امثالهم.
بله.
و در کنار اینها باعث میشه دانش آموزه که حالا استعداد بیشتری تو این حوزه ها دارن، از همون سنین پایین شروع کنن به صورت تخصصی این حوزه رو یاد بگیرن، و از همه مهمتر مهارت حل مسئله و خلاقیتشون پرورش پیدا کنه در قالب این حوزه ها. خب این رویدادهای المپیاد اولهاش، یعنی در ابتدا یه رویدادهایی بودن که یه آزمونی رو یه جایی یه ارگانی اومده احتمالاً برگزار کرده و آروم آروم گسترده شده، به لول بین‌المللی رسیده و حالا کشورها ازش استقبال میکنن و آروم آروم شکل میگیره. مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا المپیاد جهانی ریاضی که قدیمی ترین المپیاد بین‌المللی هست، در سال 1959 کشور رومانی اومد پایگذاری کرد، از 6 تا کشور دعوت کرد. آها. توی همون بلوک شرق اروپا مسابقه خیلی مورد استقبال قرار گرفت، آروم آروم کشور اضافه شدن و الان دیگه معتبرترین مسابقه ریاضی دانش آموزی در دنیاست که بیش از 100 کشور شرکت میکنه.
بنیانگذارش کشور رومانی بوده در 1959.
بله. حالا تو رشته‌های دیگه هم به همین ترتیب، تو رشته‌های دیگه مثل کامپیوتر، فیزیک، شیمی، نجوم و غیره، این مسابقه از یه جای شکل گرفته و آروم آروم گسترده شده و داره برگزار میشه. حالا بعضی کشورها که میخوان در واقع به لحاظ علمی قوی باشن در دنیا و حرف برای گفتن داشته باشن، باید رو المپیاد سرمایه‌گذاری کنن، یعنی استعدادشون از همون سن پایین شناسایی کنن، رو نخبهاشون سرمایه گذاری کنن که بتونن در آینده بهره برداری کنن.
بله.
کشور ایران هم مثلا این کشورها هست، یعنی در کنار کشوری مثل آمریکا، چین، روسیه و حالا همسال هم که المپیاد رو جدی میگیرن، ایران هم همینطور هست. و برای اینکه اون تیم المپیاد جهانی شده، در واقع تیم ملی که برای هر المپیاد جهانی میفرسته رو انتخاب بکنه، یک فرآیند کشوری داره. در هر المپیاد در چند مرحله این فرآیند برگزار میشه. مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا تو المپیاد کامپیوتر بچه‌ها بعد از 4 مرحله در آزمون‌های کشوری به مدال کشوری میرسن و حالا تعدادی مدال طلا میگیرن، 8 نفر طلا میگیرن، 16 نفر نقره، هلوش 20 نفرم برنز. و اون مدال‌داران طلای کشوری یک سال آموزش میبینن و نصفشون میرن المپیاد جهانی کامپیوتر به عنوان تیم ملی ایران توی این حوزه. حالا تو رشته‌های دیگه هم به همین ترتیب، حالا یه ذره عدداش صرفا متفاوت.
درسته. خودتون از دوران دبیرستان گفتین که علاقه‌مند شدین به دنیای المپیاد، یه مدال نقره در واقع المپیاد کامپیوتر هم کسب کردین و رفتین سراغ رشته کامپیوتر، کارشناسی رو در دانشگاه صنعتی شریف اخذ کردین در رشته مهندسی کامپیوتر و بعد به این فکر افتادین که آقا من چرا خودم اصلا پایه‌گذار یک المپیاد نو و جدید نباشم؟ چی شد که این جرقه تو ذهنتون زده شد مهندس؟
بله خواهش می‌کنم. ما در واقع از همون اوایل دوران دانشگاه که تدریس می‌کردیم، من درس ترکیبیات رو تدریس می‌کردم.
این تو پرانتز بهمون بگین، من چون ریاضیاتم خیلی اوضاع جالبی نداره گفتم این ازتون بپرسم ترکیبیات دقیقا چیه مهندس؟
خیلی ساده بخوام بگم، ترکیبیات یکی از زیرشاخه های ریاضی و علوم کامپیوتره که به بخش خلاقانه ریاضی بیشتر ارتباط داره، یعنی مسئلهاش خیلی خلاقیت محورن. حالا مباحث مختلفی داره، من نمیخوام وارد بحث تخصصیش بشم، شاید حوصله سربر باشه، ولی یکی از زیرشاخه های ریاضی علوم کامپیوتره در واقع.
آها، یعنی یک مبحثی از علم ریاضیات هست که در دنیای کامپیوتر هم خیلی کاربردی هستش. بسیار خوب.
این علم در واقع پایه خیلی از علوم مهم دنیا مثل هوش مصنوعی، مثل کوانتوم کامپیوتینگ و اینها میشه، از این جهت توجه بهش تو دنیا زیاده الان.
درسته. و به این فکر افتادیم که در حوزه ترکیبیات یک المپیاد رو اندازه
بکنه. بله دقیقاً. بنده حالا این حوزه رو که تدریس می‌کردم، البته حالا حوزه‌های دیگه المپیاد کامپیوتر و ریاضی رو هم تدریس کردم، مثل برنامه‌نویسی، گراف و غیره، ولی خب بیشتر تو این حوزه بنده فعال بودم.
بله.
سال 99 بود، اوایل سال 99 که کرونا هم بود.
درسته.
بنده و تعداد دیگه از دبیران ترکیبیات مطرح کشور که حالا تو مدرسه تیسوشان و مدرسه مطرح تدریس ترکیبیات داشتن، به این فکر افتادیم که یه مسابقه ای راه بندازیم. اولش هم قرار بود یه مسابقه خودمونی بین شاگردای خودمون باشه، یعنی یه مسابقه بین مدرسه ای صرفا. بعد گفتیم حالا که ما که داریم برگزار میکنیم، سوال طرح میکنیم، این همه دبیر خوبه داریم جمع میکنیم و اینها، بیا مسابقه رو ملی برگزارش کنیم. و دیگه دنبال کاراش رفتیم، اسپانسر گرفتیم و ظرف چند هفته خیلی همه پایکار بودن و یه مسابقه ملی برگزار شد، اولین دوره المپیاد ترکیبیات ایران. اسمشو گذاشتم المپیاد ترکیبیات ایران. مخاطباش هم در اون ابتدا بیشتر بچه‌هایی بودن که المپیاد ریاضی یا المپیاد کامپیوتر می‌خوندن، چون این مبحث مشترک بین این دوتا المپیاد. ولی خب توی خود المپیاد ترکیبیات به طور تخصصی به این مبحث پرداخته میشه. از دوره دوم ما اومدیم دیدیم استقبال خوبه، بیان بین المللیش کنیم و از کشور دعوت کردیم که بیان در این المپیاد شرکت کنن. تو همون دوره دوم 27 تا کشور اگه درست یادم باشه 27 تا کشور شرکت کردن. دوره سوم این به بیش از 40 کشور رسید و امسال که چهارمین دوره برگزار شد الحمدلله 65 کشور تو این المپیاد شرکت کردن
و مهندس تمام مسیر کاملا میشه گفت خصوصی، یعنی بدون اینکه حمایتی از ارگانی داشته باشید، از نهاد دولتی خاصی داشته باشین، درسته؟
بله، ما تا قبل از امسال یعنی تا سومین دوره کاملا خصوصی در واقع هزینه ها رو هم از طریق اسپانسر تامین می‌کردیم. البته امسال هم اسپانسر داشتیم، ولی یه اتفاقی از امسال افتاد با توجه به اینکه این المپیاد مشهور شده الان در دنیا و 65 کشور شرکت می‌کنن، این المپیاد رفت ذیل باشگاه دانشجویان جوان که باشگاه دانشجویان جوان همون جاییه که المپیادهای ایران رو برگزار میکنه و از این جهت خب دیگه این المپیاد خصوصی محسوب نمیشه.
آه، خود این باشگاه دانشجویان مال کجا میشه؟
زیر نظر وزارت آموزش و پرورش.
زیر نظر وزارت آموزش و پرورش میشه. بس مسیر سخت و دشواری داشت اخذ مجوز برای برگزاری این المپیاد و در واقع به وجود آوردنش در دور اول، این که نه خیلی استقبال شد و حمایت شد.
دور اول که مسابقه آنلاین خصوصی بود نیازی به مجوز خاصی
هم نداشت.
نداره، بله، و فقط تو این دور که دیگه می‌خواست بیاد ذیل نظر باشگاه دانشجویان یه سری کارها داشت که اونم خیلی فرنده پیچیده این نبود
و به صورت غیر حضوری و برخط، یعنی یا همون آنلاین برگزار میشه.
بله، یکی از دلایل استقبال از این حوزه هم همین برخط بودنشه. حالا من راجع به ویژگی جالب این آزمونم خدمتتون عرض می‌کنم. اولا اینکه 65 تا کشور تو این حوزه شرکت میکنن، من فقط در این حد بگم چقدر عدد بزرگیه که المپیادهای قدیمی و مهمی مثل نجوم، مثل فیزیک و غیره همین امسال که دیگه بالای 20 دوره داره ازشون برگزار میشه، المپیاد فیزیک که بیشتر نزدیک 40 دوره داره برگزار میشه، همین امسال این تعداد شرکت کننده نداشتن. و این خب اینکه به این سرعت به این تعداد رسیده یکی از دلایلش همین آنلاین بودن و تسهیل و آسان بودن توی شرکت
بله
کردن.
بله، نیازی به هر حال به حضور نیست، خیلی راحت‌تر میتونن شرکت بکنن. و چقدر عدده واسه من جالبه، توی 3-4 دوره رسیده به 65 کشور شرکت کننده. من سوالی که واسه ایجاد شد قبل از این که بریم سراغ مبحث بعدی اینه، مهندس اسدی عزیز، که اصلا چجوری تبلیغات این کار رو انجام دادید؟ یعنی توی کشورهای مختلف چجوری این المپیاد رو تبیین کردید، جا انداختید، بین دانشجوهای اونجا چطور تبلیغش کردید که بیان و شرکت بکنن؟
بله، ببینید جامعه المپیاد جامعه کوچیکیه، به خصوص اون افراد مشهورش، و خب افرادی که لیدری میکنن المپیاد رو در دنیا در کشور مختلف همدیگر رو میشناسن. اینها در المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر و حالا سایر رشته ها همدیگر رو میبینن، ملاقات میکنن و از این جهت خب ما خیلی راحت تونستیم باشون ارتباط بگیریم. مثلا بنده. توی المپیاد جهانی ریاضی امسال با تک تک لیدرها ارتباط گرفتیم، بروشور مسابقه رو بهشون دادیم، توضیح دادیم بهشون و خیلی از کشورام استقبال کردن و اومدن شرکت کردن.
یعنی
ما ارتباطمون با افراد علمی المپیاد کشور مختلف الحمدلله خوبه و تونستیم از این طریق کشورها جذب کنیم.
خیلی هم عالی. و نکته‌ای که داره که همین غیر حضوری بودنش هست، یه سری مزایا که قطعا داره، ولی خب شاید یه سری مزایا هم توی حضوری برگزار شدن یک المپیاد باشه، یعنی از بعد فرهنگیش، از بعد اینکه به هر حال یک سری از افراد میان توی کشور ما حضور پیدا میکنن، هم تبلیغ خیلی خوبی میشه به لحاظ فرهنگی برای کشور ما، هم به لحاظ علمی تبلیغ خیلی خوبی میشه. به این فکر هم افتادین مهندس که اینو یک روزی به صورت حضوری برگزارش بکنید؟
ببینید خب ما مزایا و معایبش رو که سنجیدیم، مجموعا به این نتیجه رسیدیم که این برخط بودنه به نفع ماست. من حالا چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی از دلایل استقبال از این آزمون ویژگی‌های خاصی داشت که این آزمون داره و بقیه آزمون‌ها نداشتن.
چه ویژگی‌هایی مثلا؟
یکی از ویژگی‌ها که البته حالا ارتباطی به برخط بودن نداره، تیمی بودن این آزمون بود که بچه‌ها کار تیمی هم یاد می‌گیرن. المپیاد اصولاً به صورت فردی برگزار می‌شن. ولی خب این المپیاد در قالب تیم‌ها برگزار می‌شد. یعنی تیم‌های حداکثر 3 نفره شرکت می‌کردن. نکته دوم آزمون که خیلی جالب بود،
یعنی این شرط حضور در المپیاد هست، باید حتماً یک تیم 2 یا 3 نفره داشته باشه.
می‌تونن تک نفره هم
بیان. تک نفره هم میشه.
ولی خب غالباً تیمی میان، چون خب تعداد افراد که بیشتر میشه قابلیت حل مسئله هم میره بالاتر.
درسته.
نکته بعدی اینه که ما اسکوربورد آنلاین، یعنی جدول امتیاز آنلاین داریم برای این مسابقه. به چه معنی؟ ببینید، شما توی المپیاد سنتی وقتی شرکت میکنید باید حالا چند روزی منتظر بمونید تصحیح بشه، رتبه بندی بیاد و این حرف. ما تا توی این آزمون ما تعداد زیادی مصحح رو مستقر این آزمون داریم که بچه ها بلا فاصله بعد از این که راهلاشون رو میفرستن تصحیح میشه برگشون و آنلاین رو برخط ردبندیشون رو میبینن، نمراتشون رو میبینن که دارن بالا پایین میشن و این خیلی جذابیت آزمون رو میبره بالا، خیلی داغ میکنه فضای آزمون رو. این یکی دیگه از ویژگی هاست. نکته بعدی که این آزمون داره، به صورت خاص داره به حوزه ترکیبیات میپردازه و چون ترکیبیات خیلی سوالاش خلاقیتیه و بامزه از حالت بازی ریاضی داره، استقبال تیم ها و کشورها از این مسابقه خب بسیار جالب و بالاست. نکته بعدی اینه که ما اگر بریم به فضای المپیادای سنتی نمیتونستیم این المپیادو به نام ایران ثبت بکنیم. یعنی الان المپیاد جهانی ریاضی که بر فرض رومانی شروع کرده به اسم رومانی شناخته نمیشه. هر سال کشور میزبان میشه، سیاست گذاری اون المپیاد هم به عهده کمیته بین‌المللی اون المپیاد هست و از در واقع کشور خاصی تبعیت نمی‌کنه. ولی این المپیاد الان اسمش اصلا المپیاد ترکیبیات ایرانه.
یعنی به اسم ایران هم ثبت شده هم شناخته میشه در جهان.
دقیقاً تو دنیا بهش میگن ICO، ایرانیان کامیونیتیکس المپیاد.
یعنی خیلی باعث افتخار.
دقیقاً این باعث میشه ما میزبانیمون هر سال برای خودمون بمونه و سیاست‌گذاری این المپیاد برای ما بمونه. حالا از بعد فرهنگی درست، اگر ما المپیاد حضوری برگزار کنیم افراد کشور دیگه میان اینجا رو میبینن و غیره، ولی خب اگر ما می‌خواستیم حضوریش بکنیم اون مزایای آنلاین رو نداشتیم. دو اینکه به این سرعت تعداد کشورها رشد نمی‌کرد. یعنی به این سرعت ما به یه المپیادی نمی‌رسیدیم که به اسم ایران شناخته بشه و در دنیا مشهور باشه و خب این وجه علمی میده به ایران.
بله.
یعنی الان اسم ترکیبیات در بین نخبگان این حوزه میاد در دنیا، اسم ایران هم میاد همزمان باشه تو ذهنشون. یعنی
کاملاً
این خیلی چیز مهمیه. نکته بعدی این که خب کارهای فرهنگی هم این وسط انجام شده. مثلا خیلی از کشورها حالا به درخواست ما یک سری ویدیو فرستادن برای ما از حین آزمون و غیره و خیلی‌هاشون با مزه حالا با لهجه‌های مختلفی که در دنیا دارن المپیاد ترکیبیات ایرانو به
زبان فارسی گفتن.
دقیقاً به زبان فارسی گفتن. خیلی قشنگ بود. یعنی از کشورهای مختلف این اتفاق افتاد و خب این خیلی برای وجه علمی ایران مهمه و وجه علمی ایران تو این حوزه حداقل قوی میکنه در دنیا.
خیلی باعث افتخار هست و مایه غرور واقعا. این نکته که گفتید خیلی نکته خوب و مهم و مثبتیه که برخلاف خیلی از المپیادهایی که در دنیا در حال برگزاری هستش که هر سال میزبانیش با یکی از کشورهاست، اما این المپیاد هم به نام ایران شناخته میشه و هم میزبانیش هر سال به کشور خود ما هستش و چقدر ما رو بیشتر از گذشته زبان زد میکنه در دنیای علم. بریم بخشی رو بشنویم. سرکار خانم آقاجانی آماده کردن به مناسبت روز شورای عالی انقلاب فرهنگی. این بخش تقدیمتون میشه. برمیگردیم مجدد با مهندس اسدی صحبتمون رو ادامه میدیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. شورای عالی انقلاب فرهنگی 19 آذر سال 1363 با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرهنگ، علم و اقتصاد رو سه مؤلفه اقتدار کشور توصیف میکنند. این سه مؤلفه زمانی که در هم تنیده بشن و مستقل از هم نباشن میتونن به عنوان مؤلفه های اقتدار کشور قرار بگیرن. شورای عالی انقلاب فرهنگی مظهر در هم تنیده دو عنصر علم و فرهنگه. وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی رو میشه در سه حوزه سیاست گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی کرد. تهیه و تدوین سیاست ها و طرحهای راهبردی کشور در زمینه های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه های زنان، تبلیغات، اطلاع رسانی، دانشگاه ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست گذاری این شورا به حساب میاد. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی از جمله وظایف این شورا است. حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
مستظری سند هوش مصنوعی در شورای انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شد.
سازمانش هم تأسیس شد و اساسنامه هم سازمان در معاونت علمی ریاست جمهوری انشاء تدوین و در هیئت دولت تصویب میشه. دانشپژوهان جوان میتونن از ظرفیت این سند استفاده کنن. ما الان یک سال و نیم هست که مشغول تدوین سند فناوری‌های کوانتوم هستیم. قطعا ما در آینده نزدیک باید به فناوری‌های کوانتومی، هم از سنسورهای کوانتومی، هوش مصنوعی کوانتومی، کامپیوتر کوانتومی، بیولوژیک کوانتومی بپردازیم. خب دانشمندان